بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو غیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا یا ابا ذرن فضل العلم خير من فضل العبادة واعلم انكم لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار ما ينفعكم ذلك الا بورع. علم و عبادات هر کدوم دارای فضائلی هستند. کسی که از علم برخوردار است، این چراغ معرفتش روشنه، هر اقدام و کاری که میخواد انجام بده در حوزه اون دانش با اطلاع. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پس علم شرف دارد، عبادات هم شرف دارد. انسانی که در حال عبادت است از شرف عبادت در حال عبادت و بعد از عبادت برخورداره. هر کدوم اینها در جای خودشون مایه کرامت انسان هستند. در این فقره از موعظه و نصیحت پیامبر فرمود که اگر به قدری عبادت کنید، نماز بخونید، روزه بگیرید که از شدت خم شدن در نماز رکوع و سجود، اشاره به این و کنایه از این که مانند کمان خم بمانید، یا از شدت روزه مانند تیری که بر چله کمان میگذرن باریک و نحیف شوید، این عبادت ها فایده ای ندارد مگر اینکه از خدا پروا داشته باشید و باورع باشید. یک نکته این است که در این موعظه از در این عبادت در این روایت و موعظه، علم و عبادت محاسنشون با هم مقایسه شده و محاسن علم بیشتر دانسته شده. ذیل روایت و ذیل فرمایش هم میگن عبادت همراه با ورع سودمنده. شاید از این بشه استفاده کرد که اون چیزی که عبادت رو محک یا جوهر یا اکسیری که عبادت رو مؤثر میکند علم است. علم به ورع کمک میکنه، نه علم آهنگری و صنعت و معدن. چه بسا از علوم طبیعی که انسان رو به خداشناسی نزدیک کنه، ولی همین علوم وقتی خدا رو انسان رو به خدا نزدیک کرد، مایه این میشه که انسان ورع بیشتری نسبت به خدا داشته باشه. مستقیم خیلی از علوم شاید نقشی نداشته باشن در ورع، ولی از باب تقویت توحید. چرا؟ نکته دوم این است که این دو عمل اگر در تضاهم با هم بودند، علم فضیلت دارد بر عبادت، ولی در تضاهم نباشند که مشکلی با هم ندارد. بعضی از آیین بزرگوار هم دارد که برای اینکه به علم بپردازند در شبهای قدر در جلسه و کلاس درس شرکت می‌کردند یا مباحثه علمی میادن و ذالک لشرف العلم. نکته سوم از سیاق فرمایش پیداست که مراد از علم اینجا مطلق علم نیست، علوم توحیدی است. ما تو بعضی از روایات این نکته رو شاید ادراک نکنیم از روایت، ولی اینجا سیاق این است که مطلق علم مورد نظر نیست، بلکه علمی که کمک به فهم و درک توحیدی کند. چه چیزی کمک به فهم و درک توحیدی میکند؟ یا چه علمی؟ علم شناخت خداوند، علم توحید، علمی که به انسان رو واقف کند به صفات خداوند، به اسماء خداوند، به معرفت به خدا، علم به معارف دینی، آشنایی با قرآن، ادبیات قرآن، فقه، کلام، اصول، اخلاق، اینا کمک می‌کنه. اینا همه علومی است که در سیاق توحید کاربرد داره، در سیاق مباحث توحیدی. یا درک از واقعیت‌های هستی، علوم طبیعی، افلا ینظرون الی الابل، افلا ینظرون الی السما، اینها هم کمک می‌کنه. اینا همه گام برداشتن در این مسیر. نکته چهارم، بر اساس این موعظه تعلم علومی که به معرفت و شناخت انسان نسبت به حقایق توحیدی کمک کنه، این از هر عبادتی بالاتره. عبادات وضع شده و فرض شده، اونیش که فرض است و اونیش که مندوب است و مستحب است، اینا فرض شدن و واجب شدن برای تقرب الالله. وقتی علمی هم کمک میکند به تقرب الالله، همون نتیجه و محصول رو داره، انسان از اون علم هم بهره خواهد گرفت. توی روایت امیرالمومنین فرمود افضل الناس عبد عرف ربه فاطاعه. اینجا هم شناخت توحیدی، هم اطاعت یعنی عبادت با هم جمع شدن تو این روایت، یعنی محصول اجتماع اینها میشه اون فضیلت والا، چون هر کدوم از اینها فضیلت داشت، اون افضلیت در این است. خب در جلسه قبل در بحث سیاست خارجی، در بحث جنگ نرم ببخشید، در بحث جنگ نرم به موضوع تنفیر و از گذرگاهی باز شد در بحث مصلحت، وارد مبحث مصلحت شدیم و مصلحت رو به پایان بردیم. گفتیم در تزاحم مصلحتین، جایی که مصلحت تکلیفی هست و مصلحت عدم و تنفیری هست، کدوم مقدم و موجه است؟ اونی که اقوا مصلحتن باشد. تنفیر رو کی تشخیص میده؟ عرض کردیم دیروز که تنفیر ادراکش عرفی است. عرف از این بابت که فهم رایج و اون ادراک شایع انسانی است درباره پدیده‌ها و واقعیت‌ها، از باب ظهور میتونه ظهور یک لفظ یا یک عمل در یک مفهومی رو تبیین کنه. عرف میتونه بگه که این کار ظهور در تنفیر دارد یا ندارد، مردم رو متنفر می کند، زده می کند یا نمی کند. وقتی عرف این رو تشخیص داد، بعد سیره عقلا حجیت این عرف رو به اثبات می رسونه. بر اساس سیره می بینیم که عقلای عالم نسبت به این پدیده عرفی چه واکنشی نشون دادن. پس تشخیص ما ینفر و ما لا ینفر بر عهده عرف است، عرفیست، این رو تأکید کردیم. اما اینی که منفر است یا اونی که واجب است و بر عهده است، مثل نهی از منکری که واجبه یا اون چیزی نهی از منکری که منفره احیانا، کدوم مصلحت دارد؟ عرض کردیم در مساله اجتماعی و مزار اجتماعی این بر عهده امام المسلمین است. بحثمون تموم شد. ادله و مدارک حجیت قاعده تنفیر رو مورد توجه قرار دادیم و میدیم و گفتیم که عقل در باره ادله، هم ادله عقلی داریم هم نقلی، چه روایات چه آیاتی که اشاره خواهیم کرد، اما مهمترین دلیل عقلی است. عقل مستقل در ادراک قبح تنفیر. گفتیم چهار مقدمه برای اثبات این ادراک بهش نیازمندیم. مقدمه اول رو دیروز خیلی خلاصه عرض کردیم، امروز مقدمه اول رو میگیم با تفصیلی که دارد و مقدمات بعدی رو هم بگیم به نتیجه برسیم انشاءالله. مقدمه اول اینه که هدف ادیان الهی و رسالت انبیاء عظام الهی اصلاح و هدایت بشره. تو این شک نداریم که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. چند تا نکته مهم در این کلمه و جمله کوتاه هست. یک، رسول و انبیا آمده اند برای اقامه قسط، هدایت به سوی قسط. قسط زمانی برگزار میشه که مردم به انبیا بگروند، ایمان بیارن، پای کار پیغمبر را بیستند. تو اینکه شکی نیست. دوم، قسط و عدالت مستلزم برخورداری از قانون و نظم قانونی است. این قسط اگر بخواهد برپا شود بدون نظم و نظم قانونی، یعنی قانون، امکان پذیر نیست. لذا قرآن فرمود ما انبیا رو فرستادیم و هدف انبیا این بود که مردم رو در مسیر قسط قرار بدن و قانون قسط و اقامه قسط رو هم به عنوان کتاب براشون فرستادیم. خب همه که به این مسیر و این صراط پایبند نخواهند، کسانی که پایبند به قوانین قسطاور و قوانین عدالت محور نباشند با اونها برخورد میکنیم بر اساس میزان. پس در اینجا هم هدف از ابعاث رسول که برقراری قسط است بیان شد، هم محور قسط و عدل که قانون است در کتاب درج شده اون بیان شد، هم مواجهه و برخورد با متخلفین برخورد شد. اما قبل از همه اینها این آیه مزین به یک جمله دیگری است و اون این که ارسلنا رسلنا بالبینات. این رسول رفتار بیان دارند، پیچیده و غیر قابل ادراک نیست. بیانه یعنی چی؟ یعنی وسیله تبیین و آشکار و مقبول جلوه دادن یه چیزی رو میگن بیانه. چیزی که بیان و روشن کند مسئله ای رو بیانه است. دلالت روشنی از یک پدیده ای داشته باشد یا دلالت محسوس، همه اینها در معنا و مفهوم بیانه لحاظ شده. پس در این آیه هدف از ابعاث رسول و انزال کتب قیام بالقسط است که تحققش به چند چیز بستگی داشت. یک، اقناع و التزام به فرامین دین، بیانه رو به کار برد برای این کار. دو، قانون که بشه مجرای اجرای قسط و نظم که قرآن اون رو تمثیل کرد و سوم اعمال قدرت در برابر سرکشی و اخلال به نظم که از اون به میزان یاد کرد، متمثل در میزان شد. پس هدف از ابعاث رسول و انزال کتب این است که همه انسان‌ها با پذیرش قلبی، با بیانه، با آرامش، با اطمینان، با اقبال به موازین قرآنی و موازین کتاب و قانون الهی تن در بدن. اگر تن در دادند، اگر از اون بیانه بهره بردند، لیقوم الناس بالقسط، قسط برگزار میشه. ناس هم اینجا الناس محلا به الف و لام الناس است، یعنی همه مردم. یستغرق جمیع الناس، فراگیر است. پیامبر عظیم الشأن رسالتش مربوط به همه مردمه، جهانی است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا ما ارسلناک الا کافتا للناس. این رسالت جهانی اقتضاء جهانی هم داره. اقتضاءش توی این جمع‌بندی و محور اول این است که همراه بودن تبلیغ با بیانه، دین با بیانه آمد، دین با بیانه تبلیغ شد تا مستعد پذیرش باشد. این نکته اول. نکته دوم یا مقدمه دوم این که سعادت و هدایت بشر مستلزم پذیرش این فرامین و این دستوراته. اونجا با بیانه اومد که بپذیرند. اینجا عرض میکنیم که سعادت مستلزم پذیرش، اگر نشد سعادت حاصل نخواهد شد. برای مقابله با ظلم، برای اقامه قسط، برای ریشه‌کن کردن مفاسد اجتماعی در جوامع مختلف، الا ولا بد چاره ای نیست که مردم اقبال کنند و بپذیرند. پذیرشم توأم باشد نه اکراهن. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون امنیت اجتماعی محصول این پذیرش ان رغبت هست. روشنگری زمانی مؤثره، زمانی کارسازه که با قبول و میل مخاطب همراه باشه. اما اگر آمدن زور کردن، با زور سازگار نیست. و ما انت به حاد العم ان زلالته، زوری که نمیشه مردم رو از گمراهی نجات داد. ان تسمع الا من یؤمن با آیاتنا فهم مسلمون. اگر مسلم شدن یعنی تسلیم شدن به آیات ما، اگر پذیرفتن بهره بردن، ولی اگر نپذیرفتن و بهره نبردن، اینها از ضلالت نمیشه اینها رو نجات داد. پس وقتی انسان به دلیل سرپیچی از قوانین و سرپیچی از فرمان الهی در روز قیامت با عذاب مواجه میشه، تمنا میکنه که کاشکی برگردم تا کار نیک بکنم، عمل صالح انجام بدم، برگردم جبران کنم. ولی بهش میگن بلا قد جاءت که آیاتی، آیات ما اومد تو نپذیرفتی، فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. پس کفران به آیات، کفر به آیات سودی ندارد. از آیات قبلی این آیه شریفه که آیه 25 سوره حدیده، از آیات قبلی پیداست که خطاب اینجا به مطلق عباد الرحمن است. از آیه قبلی پیداست که وقتی میگه بلا قد جاءت که آیاتی، این خطاب به عباد الله، همون آیه که چند تیتر بالاتر میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، به همون عباد الله داره میگه آیات ما اومد شما بهش کفران ورزیدید. پس جنبندی مقدمه دوم این است که ایمان و پذیرش قلبی به ما انزل الله این شرط هدایت است. این هم درش تردید نیست. مقدمه سوم این که هدایت پذیری انسان ها زمانی است که این پذیرش و این اقبال به خاطر محظورات نباشد. اگر از روی محظورات باشد، رو دروایسی باشد، خوف از تنبیه باشد، اینا چه بسا که اون هدایت رو در بر نداشته باشد. شما در قصه جناب ابراهیم علیه السلام که همسر و فرزندش رو در خردسالی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اونجا به تنهایی رها کرد، گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقوم الصلاة. بعد فرمود ربنا فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، اگر دل مردم با اینها نرم بشه، با دل به اینها اقبال بکنن، با میل توان به اینها اقبال بکنن اثر داره. این در مسائل دنیوی است. ابراهیم میخواد بچهش رو بذاره، زنش رو بگذاره، بالاخره اینجا آسیب نبینن، برای که مورد حمایت جامعه باشن باید مردم به اینها اقبال قلبی داشته باشن. تو مسائل اخروی و معنوی هم اینجوریه، انسان ها اگر اقبال معنوی داشتن اثر میکنن. پس دین اجباری فاقد اثر و سازندگی است که ما ذیل بحث قبح تکلیف بلا تکلیف به ما لایوتاب مفصلتر تو این زمینه صحبت کردیم. مقدمه چهارم و آخرین که در سیره عملی انبیا هم که حامل ادیان الهی و شرایع آسمانی هستند مستمرن ملاحظه میکنید که آموزه های دینی رو در قالب های باورپذیر و مطابق ادراکات و احساسات مردم، مردم زمان خودشون، عرف زمان خودشون هم بیان کردم هم ترویج کردم تا این آموزه ها مورد قبول و پذیرش افکار عمومی باشه. پس انبیا اومدن برای هدایت، هدایت میسور نمی شود الا وقتی که مردم اقبال کنن. اقبالم مطلق اقبال مطلوب نیست، اقبال ان توئن و ان ارادتن و ان میلن مقبول است و سیره عملی انبیا هم بر همین روش مستمر بوده. قرآن کریم فرماد و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه زبان قومش باش بود. این زبان معناش این نیست که برای پیغمبر عرب، پیغمبر عرب رو به عجم ها فرستادیم یا نفرستادیم، یا پیغمبر ترک رو برای ترک ها، پیغمبر فارس رو برای. حتما این سطح نازله مسئله است. اونی که بیشتر مراد است اینی که زبان تفهیم و مفاهمه رو بلدن. زبان تفهیم یعنی عرف این مردم رو درک میکنه، سلایق این مردم رو درک میکنه، حساسیت های این مردم رو درک میکنه، مطابق با این حساسیت ها، مطابق با این ادراکات، مطابق با میزان فهم با اینها گفتگو میکنه. پیامبر هم فرمودن که انا معاشر الانبیا، انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. این به نحوی تبیین میکنه اون ما ارسلنا رسولا، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. این هم اونجا رو تبیین میکنه که ما به اندازه فهم اونها، مدل فهم، ادراک، وقتی مدل به اندازه ادراک، چارچوب فهم و عرف جامعه در نظر گرفته شد، دیگه تعالیم دینی منفر نیست، پر جاذبه میشه، مقبول میشه، درک بالا میره. برای اینکه این تبلیغ و ترویج دین و هدایت انبیا در بین جوامع مختلف در هر عصری موفق بشه و مؤثر واقع بشه، رویکرد تبیینی برای پیامبران یک امر ضروری بود. قرآن راجع به انبیا میگه کذالک یبین الله لکم آیاته. انبیا که اومدن آیات خدا رو تبیین میکنن، هم خدا برای انبیا تبیین میکنه، هم انبیا برای اونها تبیین میکنن. این روی کرده تبیینی برای چیز؟ برای اینکه ادراک کنن، بفهمن، برای اینکه قانع بشن. یا در جاهای مختلفی قرآن میگه کذالک نصرف الآیات. تصریف آیات یعنی چی؟ یعنی اینکه یک بیانی رو قرآن به زبانهای مختلف میگه، گاهی به مثل میگه، گاهی با تشبیه میگه، گاهی با تبیین میگه، گاهی با انذار میگه. این نصرف الآیات است برای که مردم ادراک کنند، اقبال کنند، بپسندند. قرآن با زبان زور فقط صحبت نمی کنه، اون جایی که لازم باشه انذار کنه انذار کنه، اما تبیین هم میکنه، تفسیر هم میکنه، روشن میکنه. اینجا هم تبیین رو یکی از ابعاد همون تصریف است. این رو روکرد اصلی انبیا و تبلیغ دین بیان میکنه برای که مردم زده نشه. یا در جای دیگری دارد که هوالذی ینزل علی عبده آیات بینات. اون خدایی که بر بنده خودش یعنی بر انبیا بینات رو فرستاد، علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، برای اینکه انسان ها هدایت بشن، انسان ها رو از تاریکی جهل، انسان ها رو از تاریکی ظلمت شرک نجات بدن، پیغمبر رو مسلح کرد به بینات. بینه داشتن، توضیح میدادن، جا مینداختن. پیغمبرها خشن رفتار نمیکردن. پیغمبر اکرم اون وصف اصلیش که همه تو نگاه اول بهش متوجه میشن، اون خلق زیبای پیغمبر بود. بوئست لأتمم مکارم الاخلاق. این مکارم اخلاق باعث جاذبه های پیغمبر بود، باعث جذابیت هاش بود، انس مردم بود. هیچ کسی از رفتار پیغمبر رنجیده نمیشد، حتی اونهایی که رنجیده بودن دلشون از رفتار پیغمبر به دست میومد. اون قصه زباله و مریضی و بیماری و مراجعه پیغمبر اندل علاشن یدل بر این اخلاق حمیده. پس قرآن این مسئله رو هم یادآور میشه که بینات غایتش اخراج از ظلمت هست. حدید، انزلنا الحدید، قدرت برای این نیست که مردم ایمان بیارن. قدرت رو در جاهایی که به کار میاره برای این که موانع رو برداره. یه عده‌ای هستن نمیذارن مردم مؤمن بشن، مانع تراشی میکنن. ابو جهل ها و ابو لهب ها رو با قدرت برمیداره که مردم با بینه و استدلال به خدا روی بیارن. پس کار انبیا کار استدلال و بینه و ایناست. مبتنی بر همین راه برد، یعنی بینه، روشنگری، تصریف آیات، تفصیل آیات، مبتنی بر اینهاست که انبیا برای دعوت انسان ها به سعادت و ایمان، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به روز جزا، هیچ یک از ابزار قدرت استفاده نکردن. این عبارت شیوای قرآن کریم که بارها شنیدید که لا اکراه فی الدین، نه اینکه به زور اسلحه اجبار خشن کراهت قلبی رو هم نمیپذیرن. تو رو درواسی هم کسی رو دارن ایمان بیاره اونم مطلوب نیست. تو حرج هم بگذارن ایمان بیاره بازم به درد نمیخوره. ایمان باید همراه با آگاهی و رشد، بهره گیری از اون بیانه باشه. شیوه انبیا تبیین حقایق، روشنگری، پرهیز از اکراه و اجبار و به دور از هر گونه خشونت بوده. این اون شیوه است که انبیا روکردشون رو انجام دادن که کسی رنجیده نشود. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و بالموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پس جدال احسن که خودش یک سرفصلی است از مباحث، یا دعوت به حکمت و دعوت با موعظه حسن، اون زمینهای جذابیت و انس مردم رو فراهم میکنه که زمین ساز تنفیر و تنفر اونها نشه. پیغمبر اکرم که مبعوث به رسالت جهانی است، پیغمبر رحمت نامیده شد و رحمتن للعالمین وصفش بود. در مقابل وقتی رحمت پیغمبر رو به رخ میکشه، میگه تندخویی هم اگر تو ازش رنج میبردی میشد مانع پیشرفت کارهات. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لانفضوا یعنی همون تنفیر، همون تنفر. تنفیر و تنفر اگر حاصل نشد به خاطر این روحیه سرشار از رحمت تو در دعوت و تبلیغ بود. پیغمبر خیلی اذیت شد، خیلی. پیغمبر اکرم 23 سال طول خدمتش بود. بعد انبیایی هستن که مثل جناب نوح فقط نزدیک به 1000 سال کار تبلیغ و ترویج دین رو بر عهده داشتن. بعد پیغمبر ما که لسان ناطق از سوی خدا رو داره و سخنش اغراق‌آمیز نیست، کذب نیست، علیاذ بالله، و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوتا یوها، میفرماد ما اوزی نبی مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری بنده من متعزی نشد. البته همه انبیا اخلاق حمیده داشتن، تحمل داشتن، سرشار از رحمت بودن، اما قساوتی که در دوران پیغمبر نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود در هیچ دوره‌ای نبود، یا اگر بود این دوره دوره کاملی بود. این قساوت حتی بعد از پیامبر ادامه داشت، در صحیفه ادامه داشت، در کربلا ادامه داشت، در همه دورانی که خاندان اهل بیت فعال بودن ادامه داشت، همین الان هم ادامه داره. پس پیغمبر خدا اگر موفق شد، اسلام اگر موفق شد، دین خدا اگر موفق شد، این موفقیت فقط به خاطر این روحیه رفتار عقلانی بدور از تنفرسازی و با روحیه سرشار از بیانه. پیغمبر خدا تلاش کرد که کسی رو رنجیده خاطر نکنه. خلاصه حرف ما اینه که عقل از این 4 مقدمه استنباط میکنه که دعوت به دین و ترویج گسترش دین بایستی متناسب با ادراکات بشر، فهم جامعه با اینها همراه باشه، تا از روی قناعت دین پذیرفته بشه، مورد اقبال عمومی واقع بشه، جامعه بهش انس پیدا بکنه و دلزده از دین نباشد. چون دلزدگی نقطه مقابل حرکت انبیاست. انبیا اومدن برای که جلب بکنن، نه برای اینکه دفع بکنن. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. البته در گذشته هم تأکید کردیم مراد از این برداشت این نیستش که بگیم دین یه جاده‌ایه که سمت و سوش رو مردم تعیین میکنن. نه، دین یک جاده ممتدیست از نقطه مبدأ به نقطه انتها، از توحید شروع میشه به معاد. مسیر دین روشنه، با دعوت مردم رو تو جاده میرن که تو جاده برن، به بیراه برن. وقتی میگیم آقا مردم جلب نظر بشن، معناش این نیست که هر طرف مردم رفتن دین دنبال اونا بره. دین در خدمت مردم نیست به این معنا که دین دنبال مردم بره. اگر این بشه که دین گمراه میشه در گمراهی مردم. دین در خدمت مردمه، یعنی دین اومده مسیر رو تعیین کرده مردم رو به مقصد برسونه. اگر مردم سرسختی کردن تو این جاده نیومدن، با اخلاق اینها رو دعوت میکنن، با بیانه دعوت میکنن، با تصریف آیات دعوت میکنن، با حکمت دعوت میکنن که بیان تو جاده. اگر در جاده به هیچ وجه نیومدن گمراه. اگر تو این جاده آمدن به دعوت انبیا هدایت شدن. اگر احیانا ما کاری بکنیم که متنفر کنیم مردم رو تو جاده نیان، با غرض انبیا ما رفتار نکردیم. غرض انبیا این است که با اخلاق همه اینها رو به این مسیر بیاریم. این استنتاج مبتنی بر سه مقدمه مطرح شد. مقدمه اولی که دین بر پایه عقلانیت، اقناع عمومی و پذیرش از روی میل و رغبت پایگذاری شده. دوم، وقتی دین مبتنی بر عقلانیت و اقناع قلبی بنا شده، عقل حکم میکنه که دامن زدن به نفرت عمومی برای بست اسلام، ترویج شریعت و اجرای احکام قبیحه. اینا مقدمه دوم. و سوم، چون چنین روشی با عقل سازگار نیست، بنا به ملازمه کل ما حکم به عقل، حکم به شر یا حکم به شر، حکم به عقل، هر گونه تنفیر نسبت به دین مشروعیت ندارد. این خیلی چکیده و خیلی مختصر از مجموعه چهار مقدمه‌ای که لازم بود عرض بکنیم و سه استنتاجی که در نهایت کردیم و بنا به حکم عقل از نظر ما ثابت است که هر گونه اقدام تنفرآمیز نسبت به دین نه معقول است نه مشروع. این استدلال اول. اگر دوستان نکته‌ای دارن استفاده. خب حالا که نکته فرمایشی نداریم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.